شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، حالا توجه نمایید به تکرار برنامه زیر آسمان کبود که روزهای شنبه به وقت افغانستان از ساعت 8 شب تا 9 شب روی موج متوسط 1296 نشر می شود. تکرار می نمایم، حالا برنامه را خواهید شنید که روزهای شنبه از ساعت 8 تا 9 شب به وقت افغانستان به شکل مستقیم و زنده نشر می شود. تشکر از توجهتان.
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به قسمت دوم برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدین. موضوع بحث ما باز هم مسئله کمک رسانی است. در یه آخر اداره خوراکه و زراعت سازمان ملل متحد میگه که موجودیت های وضع شده در افغانستان رای مانع سر رای رساندن کمک ها خودشان هست. خب همچنان در این روزا برنامه جهانی غذا هم میگه که تا ماه اکتبر ذخایر مواد غذایی ما در افغانستان ختم میشود. دو سازمان بزرگ موضوع را به این شکل تره میکنه و ما میخواییم این موضوع را با مهمانای نهایت محترم ما، محترم آقای محمد ابوالاحرار رامزپور، کارشناس حقوق بشر در پوهنتون لوند سویدن، ببخشید تلفظش صحیح نمیفهم، و همچنان محترم آقای آذرخش حافظی که خودشان کارشناس مسائل اقتصادی هستند و تجربه کافی در ساحه مسائل اقتصادی دارند صحبت میکنیم، و همچنان آقای داود مایار که ایشان هم کارشناس مسائل سیاسی اقتصادی هستند موضوع را بحث میکنیم. خب مهمانای محترم مانده نباشین، از قسمت اول تشریف میارین به قسمت دوم. در اینجا از دور چای ما هم دادن نمیتونیم. خب ببخشین چطور خواهد شد. به هر حال ببینیم در آینده خدا میسر اگر بکنه باز با در پلوی چای صحبت خواهد کردیم. رامزپور صاحب محترم، اول خلاصه بحث قسمت اول بسیار در یک دقیقه خلاصه کرده میتونین چی موضوعات مهم تر شد که ما هم او را دنبال بکنیم؟ رامزپور صاحب
سلام به شما جناب نظر صاحب و همچنان جناب آذرخش صاحب و مایار صاحب و شنونده های گرانقدر برنامه. دقیقا همونطور که شما اشاره کردین، WFP سازمان پروگرام غذایی سازمان ملل متحد که وظیفه اساسیش در از 80 سال گذشته تقریبا خدمت رسانی به موضوعات حاد غذایی است در مناطق بحران زده، اینا گفتن که کمک ها و کمک رسانی ها با چالش های بسیار زیاد مواجه است در افغانستان، در حالی که 2.8 میلیون از گرسنگی شدید رنج میبره و 15 میلیون هم انسان در افغانستان از به کمبود غذایی مواد غذایی مواجه هستند، و خدمات از اینا هم تا بهار سال آینده مستلزم کمک های 1 میلیارد دلار است که یعنی در شک و تردید هستند بعد از آوردن کمک ها برایشان مشکل شده، و همچنان اینا به این باور هستند که 20 میلیون نفر شبانه در افغانستان گرسنه میخوابند و کمک های از اینا هم بسیار محدود است. فعلا چیزایی که دارن ممکن که در ماه های آینده کاهش پیدا بکنه. تا ختم اکتبر تنها به 5 میلیون نفر کمک میتونن، و کمبود مواد غذایی همچنان در افغانستان باعث افزایش میزان مرگ و میر اطفال، سوء تغذیه و امراض در بین مردم شده. البته این خلاصه یافته ای گزارش است و هدف اساسی از اینا دادخواهی است برای جلب کمک های بیشتر برای مردم فقیر و گرسنه افغانستان، و البته چالش هایی را که در جریان 2 سال گذشته از طرف حاکمیت طالبان وضع شده در قسمت دسترسی مردم به کمک ها اونا بسیار ایره مانع بزرگ میپندارند.
بله تشکر رامزپور صاحب محترم. آفیزی صاحب مانده نباشین، صاحب خوش آمدین به قسمت دوم برنامه. شما چیز علاوه میکنین؟
سلامت باشین. سلام بر شما و شنونده های محترم رادیو آزادی، و همچنان احترام ویژه به میمونان گرانقدر برنامه شما. چیزی که را گفتن دقیق گفتن، و ما فقط همقدر عرض میکنم که از طریق گدایی و از طریق به دست آوردن کمک های بشر دوستانه مملکت به پیش نمیره. باید دولت ها بر مبنای مسئولیت هایی که دارن و در مبارزه بر ضد فقر و ایجاد رفاه وظایف خود انجام بدن، که متاسفانه قرن هاست که وظیفه انجام نشده مانده و ما یک در شرایط قرار داریم که بدون کمک ها متاسفانه به حیات عادی خود دوام داده نمیتونیم، نه بودجه عادی خود تامین کرده میتونیم، نه بودجه انکشافی را، نه کار ایجاد کرده میتونیم و تکیه به منابع داخلی هم ولو با شفافیت و درستی و پرکاری هم باشه کافی نیست و یک عقب‌ماندگی سالهای سال نمیتونه جبران بکنه. بنابر این دلایل ما ضرورت داریم به یک بستر مناسب مشروع مقتدری که بتانه سبب حد اعلای مناسبات بین‌المللی شوه، افغانستان از انزوا بکشه و ما پس باید عضو فعال سیستم اقتصاد مالی جهان شویم و از اون طریق با جلب سرمایه گذاری ها و با جلب کمک های بین‌المللی بتانیم زمینه کار فراهم کنیم. حتی همی کمک های بشر دوستان هم که صورت میگیره همی هم بنا به نبود رسمیت در دولت ای هم از طریق مؤسسات بین‌المللی و از طریق انجوایی که با اونا همکار هستن صورت میگیره که میدانین که اونا هم خرج دارن، اونا هم ضرورت ها دارن، نصف از این کمک ها از اینه خدمات مصارف اداری و خدمات عملیاتی از وام میشه. بنان در قدم اول ما نیازمند یک بستر سیاسی مناسب معقول هستیم.
تشکر. خب محترم آقای داود مایار، شما هم خوش آمدین به برنامه. سیب شما چی علاوه میکنین؟ یعنی مهمترین نقطه که امروز روی صحبت شود چی هست سیب مایار؟ سیب
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و خدمت میمانه عزیز. در بخش اول برنامه تانم سر این مسئله صحبت شد، سر کمک ها صحبت شد، سر مسئله رسمیت، سر بیکاری و عامل از او، سر عامل فقر، سر مهاجرت ها. این مسئله بعض برادرها تاکیدشان سر کمک های بلایوز بود، اما تو که پیشتری دوست ما خوب اشاره کردن از نگاه اقتصادی کمک های بلایوز به نفع کشورها نبوده، یعنی کشورها به استثنای حالات اضطرار، یعنی به جای از اینکه اقتصاددانای تو میگن که کمک ها را بلایواز بگیرن، میگن این را قرض بگیرن پس بر شبت زیاد مفید است، اما وقتی بلایواز گرفته میشه این بعض نقصای خود داره، مثلا این را خود دونر مصرف میکنه، مصارف شخصی خود دونر میشه. ما همی کسایی که کمک ها را میگرفتن رفتم ازشان پرسان کردم، از امو دکانه که یا مفروختن اونجا ای از 1800 تا 2000 رو فقط قیمت نمی کمکی بود یا میگرفتن، در حالی که یعنی برجه برار کدام از تا $100 در نظر گرفته شده. این نواقصش هست و مسئله دیگه است که موقعیت خود از جا مشخص میکنه، نوعیت خود از جا مشخص میکنه و کمیت خود از جا مشخص میکنه، به او اندازه اعلان میشه توزیع نمیشه و اکثر نقطه ای است که وقتی که به او اندازه که اعلان میشه توزیع نشه یک بی‌اعتمادی بین ملت و حکومت اینجا ایجاد میشه. اگر ما شنونده ها داشته باشیم و اونا در برنامه ما زنگ بزنن حتما از همین شکایت میکنن که بر ما نرسیده. این یکی از مشکلات کمک های بلایواز است که مردم قانع نمی باشند، چون به او پیمانه که اعلان شده توزیع نمیشه و بخش بزرگ از این مصرف خود از جا میشه، یعنی تا ممکن 70%. از اما خاطر هر باره که این سازمان ها دوباره بندش یا بند کردن کمک ها صحبت میکنه، نمیدونم بیر مطمئن باشین کمک ها بند نمیشن، چون نفع اصلی خود این سازمان ها میگیره، هم از نگاه مادی، از نگاه معاشات و هم از نگاه پوشش. یا میخوای که مثلا خود موفق نشن به تسای پوشش خود واسه نشان بده و هم یک اواید یا خود حتی تا $20,000 معاش میگیرن کسایی که در رأس از جا قرار دارن، یعنی نه تاثیر اینا میگیرن بنان یا مدافع اصلی از یاست، اینا مخالف از یا نیست. یعنی من تشویش ندارم که کمک ها بند شوی، کمک ها به هر حال، یعنی هر چقدر طالبان سر از جا فشار بیارن، نظام سر فشار بیاره، این کمک ها به میشکل ادامه پیدا خواهد کرد، چون منافع خود سازمان دینمی از او خاطر یعنی مسائل هست که بازار خراب میکنن، یک نظم در بازار میباشه، یک دم یک مقدار مواد اولیه بازار میشه و بعض نقطه های دیگه، و چون حالت فراری میباشه مسائل دیگه ایم در بین میایه، مثلا استفاده سیاسی میشه، استفاده استخباراتی میشه. در کل اگر ما مفواید و نواقص کمک های بلایواز ما اگر بررسی کنیم، نواقص ازی به مراتب بیشتر است از فواید از.
بله، نظر شما هم انعکاس یافت. تشکر از سه مهمان ما به خاطر سخنان اولیشان. شنوندگان محترم، تکرار برنامه زیر آسمان کبود ادامه دارد. خب راموسپور صاحب، ما همین موضوعات همیشه صحبت میکنیم سر کل مسائلی که گفته شد، یعنی در این محور میچرخیم همیشه، منتها چاره های اساسی، راه های اساسی سنجیده نمیشه، یک بسلا ریشه یابی درست نمیشه. اصلا کل گپ در این 50 سال گذشته نیست که غیر پاچاگردشی شد که مردم هیچ نفس کشیده نمیتونه. چرا در افغانستان دولت، یعنی نظام دولت نهانیدن میگن، چون از پیش ما غلط شد، یعنی اساسی قرار نمیگیره. از او خاطر ایر سرازی شما صحیح تلفظ کنین که ما خونه تانستم. خب به هر حال مثلا در پاکستان، مثلا در بگوییم در ترکیه چندین بار کودتا شد، مگم نظام تغییر نکد، او از او تکان نخورد، نفرا تکان نخورد. اما در افغانستان از این بی خبر میگیرن تغییرش میتن، باز از سر کل چیز از صفر شروع میکنن، باز به یک جای کرشت، باز از سر. اما عین راه مثلا ریسپان بازی کد رایسیم، امی عیبای خود ما باید یک دفعه به زبان بیاریم، امی رهبر صاحبا و امی نال کل گناره در جامعه جهانی و دیگر مندازیم. خود و به منافع خود کار میکنن، خود و مواسای خود میگرن دیگر، خیلی بیشنن سیل کنن که باشت افغان ها جوری ما در مام نمیخورم در اینجا میشنم. خب الان چرا مدیریت اگر ما نکنیم، خود دیگر مدیریت ما را میکنن؟ چی میگن راموز پورسه؟
دقیقا نظر سای برف شما بجا است. افغان ها متاسفانه در بعد از یک دهه دو دهه دوباره از صفر شروع میکنن و باز هم ما شما در دو سال گذشته به باز مرحله صفر رسیدیم. یک تعداد ساختارهایی که در 20 سال گذشته با همکاری جامعه جهانی ایجاد شده بود، اونا از طرف گروهی که فعلا در قدرت هست مورد پذیرش نبوده و از این خاطر اینا از صفر شروع میکنن. این یک مشکل کلان برای افغانستان است که ما را همو روند پیشرفت را که افغانستان داشت یا کمک‌های بسیار هنگفت جامعه جهانی سرازیر میشد و ما مردم از اون مستفید میشد، تا حدودی هم پیشرفت ها در هر عرصه به دست آمده بود، او را با چالش مواجه کرد و از حالت همو بالندگی و پیشرفت باز مانده. افغانستان امروز حتی یک کشور رو به انکشاف گفته نمیشه، به خاطر از اینکه مؤلفه های انکشاف ما از دست دادیم، کمک های انکشافی متوقف شده، افغانستان رسمیت بین المللی نداره، قوانین ملی وجود نداره، میزان مشارکت مرد و زن قطعا وجود نداره، در زیر تعذیرات بین المللی قرار داریم و همچنان مسائل بسیار عدیده دیگه که جوانب سیاسی خود داره و نمیخوایم روی تمرکز بکنم. طبیعی است که ما به عقب رفتیم و از این خاطر مستلزم از این است که یک بازبینی شود وضعیت موجود از طرف افغان ها. ولی هم چالش آفرین است، چرا افغانستان به صدها هزار کادر ورزیده و مسلکی خود امروز از دست داده و افغانستان در فقدان کادرهای خود بسر میبره. اما منابع اساسی افغانستان که منابع اقتصادیش بود، اونا همگیش دگرگون شده، راه های مواصلات تخریب شده، فابریکات مثلا تولید ندارن، وابستگی ما به کشورهای همسایه بیشتر از گذشته شده. از این خاطر ما فکر میکنم ما در یک بحران بسیار عمیق هستیم. هر قدر که ما بخوایم توجیه بکنیم که نه، پروژه های وجود داره، کارهای صورت میگیره، منابع ملی را استفاده میکنیم، خوب است که کمک های بین المللی متوقف شده، کافرها و خارجی ها از اینجا برآمده، این گپا ما خود فریب میتیم و مردم افغانستان میفهمن که وضعیت ما چقدر نسبت به دو سه سال قبل خراب شده. در هیچ شک نیست که در 20 سال گذشته فساد وجود داشت، حاکمیت یک حاکمیتی بود که در اونجا قلدری و زورمندا گپای حواله می زدن، با بحران حاکمیت قانون مواجه بود مملکت، فساد گسترده بود، ولی با همه وضعیتش در یک مسیر قرار گرفته بود که مسیر توجه جامعه جهانی بود و امروز امی حاکمیت موجود نتوانست که اون مروند تداومش حفظ بکنه. به این معنا که اگر در یک ساختار تعاملی سیاسی افغانستان این تحول می آمد، ممکن کمک‌های جهانی حفظ می شد و ما هم روند پیشرفت خود می داشتیم. امروز که از سر شروع می کنیم در نبود مشروعیت ملی و بین المللی، یک چالش بسیار بزرگ است برای ما، این قابل نگرانی است و نمیشه یک برنامه ما شما را حل کنیم، مجبور هستیم بعد همین برنامه دوام داشته باشه تا به گوش دولت مردا برسه و اینا بالاخره خود بازبینی بکنن.
تشکر راموسپور صاحب. حافظی صاحب شما چی فکر میکنین؟
طوری که استاد راموسپور فرمودن و شما اشاره کردین پیشتر، یکی از دلایل عقب ماندگی ما گسستای تاریخی است. هر باری که یک فرصت پیدا میشه، مثلا حضور اتحاد شوروی در اینجا بود، خوب یا بد یا تجاوز بود یا هرچی که بود، اینا به خاطر امو یک سلسله ملحوظاتی که داشتن، میگه استعمار افزار لاشعوری تاریخ است. انگلیس ها آمدن هندوستان ساختن خطاهان و دیگه و دیگه اینا اومدن اینجا هر سال به هزارها کادر ملی را به اینا بورس میدادن میرفتن و از معاند حدود 300 میلیون روبل که معادل 500 میلیون دلار میشد در قیمتای وقت تازه شوروی اینا به حکومت وقت کمک میکردن و حضور نظامیشان هم سبب میشد که یک سلسله پروژه ها در ولایتی که حضور داشتن انجام بتن و حتی تیل در پایپ میوردن به مردم میدادن و به هر صورت خوب یا بد علت از اینکه چرا بودن در وقت ما هم سالهای دراز بندی بودم اما به هر صورت یک رونق اقتصادی نسبی آمده بود یک کارهای صورت گرفته بود مخصوصا از لحاظ کادری تعداد زیاد تربیه شده بود اما با آمدن حاکمیت جدیدی که بعد از او آمد تمام ازو از بین رفت چنان چیز بی دموکراتیک خلق به قدرت رسید تمام کادرهای ملی را که در زمان سلطنت و جمهوری داوودخان با آمده بودن اونا را یا باعث شهران یا فرار کردن رفتن حال باز متاسفانه اون فاجعه دوباره تکرار شد و کادرهایی که در 20 سال گذشته تربیه شدن و اینا نیروی انسانی بخش عمده ثروت هر ملت است اینا به نام تخلیه و به نام دیگه از افغانستان رفتن وقتی ما بخوایم سرمایه‌گذاری جهان جلب کنیم در پالی پیسیشان باید متخصصان وارد کنیم به خاطر از اینکه متخصصین ما اکثر رفتن و این خودش یکی از دلایل عقب ماندگی است مسئله دومی است که ما در طی سالهای دراز از زمان امیر شیرعلی خان به بعد و یک مدت با یک استبداد که توام بود یک حکومت مرکزی در زمان امیر عبدالرحمن خان داشتیم که در مورد از اون بسیار سوالای زیادی وجود دارم و توان که مردم به خاطر از اون پرداختن بسیار گزاف بودن تا حال ما شما یک حکومتی که در او اقناع و اجماع عمومی وجود داشته باشه دیگه ما نداریم زمان و یک بدیل سیاسی که از وضعیت بد قبلی بهتر باشه ما شما ندیدیم یعنی نبود بدیل سیاسی یکی از دلایل دوام فاجعه در افغانستان است بنان ما باید دیره فهمیده باشیم که هر کشور از جمله افغانستان نیازمند ایجاد یک دولت مقتدر مشروعی است که از تمام مواصفات دولت خوب برخوردار باشد و نه تنها مقبولیت جهانی داشته باشه بلکه اول در قدم اول هیچ فاصله بین مردم و بین دولت نباشه دولت مردم نماینده خود بدارن و خدمتگار خود بدارن و دولت هم همین نقشه به درستی و صادقانه ایفا بکنه ایتونی که دولت همه امکانات ملی را غصب کنه و همه امکانات ملی را چپاول بکنه مثل که متاسفانه در گذشته هم تر صورت گرفته حال هم توقع مایی است که دولت ها نباید مانع رشد کشور شوند باید اینا تسهیلات فراهم کنند به خاطر رشد و اینا باید مشروعیت هر دولت در کنار دیگه دلایل متناسب است با مبارزه‌ای که بر ضد فقر میکنه و برای ایجاد ثروت و امکانات رفاهی بر مردم خود و در این مورد بدون مشارکت جامعه بین‌المللی بدون حمایت بین‌المللی بدون از اینکه ما یک آدرس مقتدر ملی در عرصه بین‌المللی داشته باشیم تا از منافع مردم افغانستان در بهترین وجه در سطح بین‌المللی دفاع بکنه و بر ما امتیازات بگیره نمیتونیم به پیش برویم محدود بودن به امکانات داخلی افغانستان فقط از بین نمیبرد افغانستان امکانات یک رستاخیز اقتصادی رو فراهم کرده نمیتونن برای اینکه شما اگر تکنولوژی از بازار بین‌المللی بخرید اونجا دکان نیست که شما برین پیسه بتین پیسه از هر جا پیدا کرده باشین برین بخواین که شما فابریکه ریفاینری تیل بخرین اون تو نیست شما باید بسیار مواصفاتی رو داشته باشین یک دولت مقتدری به رسمیت شناخته داشته باشین اون فابریکه تابع عموم مقررات و معیارهای بین‌المللی است که جنس خود صرف ما میفروشه بنابراین دلایل ما در قدم اول نیازمند ایجاد یک بستر مشروع مقتدر مناسب هستیم و گپ دیگه ای است که ماست‌مالی کردن وضعیت نابسامان ای به خود جفا به خود حکومت موجود هم است بخاطر از این که رفع مشکلات از در اولین قدم از این شروع میشه که ما مشکل را به رسمیت بشناسیم و بفهمیم و بگوییم و اقرار کنیم که مشکل وجود داره و این وضع وضع مطلوب نیست این وضع موجود باید به وضع مطلوب تغییر کنه و بر وضع مطلوب اینی کمبودا و اینی نواقص وجود داره تا این نواقص رفع نشود ما نمیتونیم به یک جای برسیم. در شرایط فعلی ما در انزوا قرار داریم. هیچ کشوری از جمله کشورهای دوست که می جنبش طالبان را یا تحریک طالبان را در گذشته حمایت میکردن، به شمول پاکستان که بسیار رابطه نزدیک با اینا داشت و سعودی و عرب امارات متحده عرب که در گذشته یه سه کشور به رسمیت شناخته بود، اینا را تا حال هیچ کشوری بعد از تقریبا نزدیک به 2 سال دولت موجود به رسمیت نشناخته و این انزوا را ضررش و تاوانش مردم مظلوم افغانستان میپردازند و کمک‌های خارجی یگانه امکانی هست در شرایط فعلی، در شرایطی که امکان ایجاد جای کار نیست، سرمایه‌گذاری‌های بزرگ وجود ندارند، در سطح بین‌المللی برای انکشاف و رشد افغانستان کمک صورت نمی‌گیرد. ما از بانک‌های معتبر بین‌المللی مراجعه تمویل کننده مانند بانک جهانی انکشاف آسیایی IMF و اگزم بانک های دنیا که آدم از اون میتونه به خاطر انکشاف و به خاطر سرمایه‌گذاری استقراض کنه بی بهره هستیم. پس یگانه چیزی که باقی میمونه در شرایط اضطراری فعلی این کمک هایی است که داده میشه به مردم مظلوم. اگه هم قطع شوه فاجعه ابعاد زیادتر پیدا میکنه، مزمنتر میشه.
شنوندگان محترم، تکرار برنامه زیر آسمان کبود ادامه دارد. خب آقای مایار، تا جایی که همکارا گفتن شما از موقف حکومت طالبا هم دفاع میکنین و در بحث ها اشتراک میکنین، یک چیز خوب است که چون از اون طرف خودشان بسیاری ها نمیان به برنامه ها اشتراک نمیکنن، از اون خاطر خوب است که یک توازن برقرار شود. در دورانی که حکومت طالبا نبودن، یعنی هنوز جنگ میکردن، دوران هم که با بعض نمایندهشان ما صحبت میکردیم، میگفتیم گیریم که شما حکومت گرفتین، کو پلان اقتصادی تان، کو پلان مثلا در سایه خدمات صحی، کو پلان تان در فلانی، کو پلان تان اقتصادی، کو سیاست، کو گپا، و میگفتن خب و باز میشه خود با خود. اینال در روز زمان، یعنی در 20 سال گذشته، کسایی که داوطلب بودن به رهبری، به عدالت، به این مسائل اقتصاد خوب، چرا امی کارا را در اون زمان نکردن؟ باز که حکومت گرفتن در کل جاهای پلاناشان میتونستن به کار ببرن. در اینجا کدام مشکل هست از نقطه نظر شما یا نیست؟ چرا این کارا نشد سیب؟ چرا یک پلان خوب نداشتن؟ مایار سیب؟
در قدم نخست ما باید بگویم که ما تلاش میکنم که چون یه بسفت یک شاگرد سیاست، چیزی که دیدم از واقعات هست و نموره بگویم و یک کمی تلاش کنم مطابق منافع ملی خود ما صحبت کنیم و با قضایا تلیقی برخورد نکنیم. باز به نظر شما خواهد آمد که مایار دروغ میگه. از خاطر یعنی ما تلاش نمی کنم که ما به نمایندگی طالبا گپ بزنم، اونا از خود سخنگوی دارن.
خب از همین خاطر ما توازن برقرار شد و ما خوش هستیم. ما بله، یعنی بله. شما را ملامت نمی کنیم، اونتا ما میگیم که از او موقف هم یک نفر داشته باشیم خوب است همیشه. بفهمان چیم
بلکن بر موازنه خوب است. بخش اول سوالتان که چرا پادشاه‌گردشی میشه، این بحث بسیار جالب است که یکی از راه‌های پیشرفت کشورها انتقال قانونمند قدرت هاست. متاسفانه ما یک همسایه داریم که همسایه ما همیشه در کمین است، در کمین افغانستان است. وظیفه همی تخریب نظام و تغییر نظام است، تغییر بنیادی نظام است. چون این فلسفه را فهمیده این همسایه که اگر این نظام تداوم کنه و ادامه پیدا کنه و این منظم شود، اینجا ما ضرر میکنیم و تداوم نظام باعث قوت نظام میشه و اونا ضرر میکنن. این از زمان داوود خان در مقابل داوود خان و دکتر نجیب مجاهدین تمویل شد، باز در مقابل مجاهدین دوباره طالبات تمویل شد، وقتی که مجاهدین خوب بدنام کردن طالبات را به قدرت رساندن، باز در مقابل طالبات از امریکا حمایت کرد، حتی طالبات را اجازه نداد که ادامه پیدا کنه. باز وقتی که اینجا یک نظام کرزی و غنی به اینا نظام ها جور شد، دوباره طالبا را تنبیل کرد. این حاله که طالبا نظام است، من حال رمی رو شما باید داشته باشین که اجازه نمیده. سیاست خارجی پاکستان در قبال افغانستان متضاد با تداوم نظام افغانستان است. این اجازه نمیده یا یک جبهه دیگر پیدا خواهد کرد و اجازه نخواهد داد که این نظام ادامه پیدا کنم. از نظام فعلی تقاضا میکنم، خواهش میکنم که متوجه از این مسئله باشن. و یک مسئله دیگه که پیشتر برادر ما بسیار امیدوار بود که در نظام قبلی ما بعضی پیشرفت‌ها داشتیم و یک خنده هم کردن از نگاه کفر اسلامی مسئله یاد کرد، ما تلاش نمی کنم که در مسائل بحث مذهبی بکنم. اگر شما یک مسلمان هستیم از نگاه شرعی مثلا ما اخلاق اسلامی داریم و اوی بر ما واضح است که ما که کفر به صفت یک شال اگر برخورد میکنیم برخورد ما چیست، اما اگر اونا به صفت یک متهاجم میسر ما برخورد ما کدازی چیست، این بود شرعی است. اما ما اینجا با درگاه سیاسی با زبان خودشان که در جا گپ میزنم که این تعریف ها مشخص است، هرگاه حضور نظامی یک کشور در کشور دیگه، استفاده اقتصادی، استفاده سیاسی و استفاده فرهنگی، این چهار مشخصه بود کشور اشغال است. تمام اکثریت مطلق از سیاسیون ملی بین‌المللی و منطقه‌ای به این اعتراف میکنه که افغانستان خلاف معیارهای ملی بین‌المللی افغانستان اشغال شده بود و مکلفیت بود که در مقابل از این مبارزه به هر شکلی که باشه این مبارزه ادامه پیدا کنه. اما جالبی که این برادر ما به این باور است که ما از اون نفهم میبریم، در حالی که خود مسائل سیاسی میگه که از حضور اشغالگر در کشور بسیار کم کشورها شاید یک نفع نبرده بود، یعنی امکان نداره که از این نفع ببریم، چون او به خاطر منافع خود میه. امریکا با سه شعار داخل افغانستان شد. اول خود شعار انقلابی که داشت که مثلا جنگ اسلام و جنگ امریکا با اسلام، خوب بحث جدا، او یک سیاست درونیشان بود. اما با سه شعار رسمی وارد افغانستان شد، حکومتداری خوب، ما حکومتداری خوب دیدیم در افغانستان، یا مثلا بر ما مبارزه علیه تروریسم که ما دیدیم که مثلا تروریسم در افغانستان انکشاف کرد یا از بین رفت، یا مبارزه با مواد مخدر. برادر عزیزی را بیاد داشته باشین که با حضور امریکا در افغانستان 400 مرتبه مواد مخدر در افغانستان انکشاف پیدا کرد و تمیل کننده از این بهترین بانک های دنیا بود که از این طریق پیسه از این تا بالا می شد. بنان امیدواری بر از این از نگاه اقتصادی یک رشد کاذب و بیمانا زیر ساخت ها از بین رفت. از نگاه فرهنگی کدام مثلا رشد ما از این کشورها دادیم و دیدیم، و از طرف دیگه هر قدری که مثلا از حضور از یاد در افغانستان دوامدار می شد و امی مشکلات امروزی فاجعه از این بیشتر می شد. یا مثلا از نگاه اردو مثلا ما در 2012 که یک جواب بیش نبود، ما امی تحلیل داشتم در وزیر دفاع وقت گفتم که اردوی را که خودت ساختی این اردو در دو شویه از بین میره. اگر اردو را می سازی اینمی اردو را به شکل بساز که دوامدار باشه، اما این اردو بسیار موقتی. اردوی افغانستان از نگاه ظاهری بر شکلی که بود، از نگاه روحیشان به اوش ما احترام دارم، اما در نقش اجیر یا پیردار قرارگاه امریکایی نقش بازی کرد. اردو را وقتی که تشکیل دادن جنگ بین الافغانی ساخت، یعنی اگر قبل از او در زمان مبارزه اگر طالب یا حزب اسلامی با امریکایی درگیر بود، یک طرف افغان کشته میشد یک طرف امریکایی کشته میشد. وقتی که اردو تشکیل شد یعنی امریکایی از بین برآمد، این طرف هم افغان کشته میشد و طرف هم افغان کشته میشد. یعنی از یعنی کدام سر کدام ساخت ها مثلا زیر ساخت ها مثلا یا تفسیرم میکنن و امیدوار از اوست که او بر ما
سر از این موضوع اگر بسیار زیاد بپیچیم از ما اصل موضوع بیرون میشیم، باز طرف مقابل هم حق جواب داره، بازم قسمی ادامه پیدا خواهد کرد تا صبح به اصل موضوع نخواهد رسیدیم. خب به هر حال
سوال شما بفرمایید. اینا اگر سر سوال شما موقتا بیایم که این که طالبان در وظیفه خانگی خود در افغانستان چی میگه؟ مکلفیت طالبان در افغانستان در شرایط فعلی چی؟ امنیت سرتاسری است. و ما شما خواهش میکنیم یه هدف افغانستان بیاین، هدف می وظیفه ببینین که امیال 11 12 و شاو میتونن که مثلا تمام افغانستان رو دوره کنن، هیچ مشکل نیست. حاکمیت سرتاسری حاکم است عملا، و این ما به صفت یک افغان میگم که علی وای سیاست هم میفهم، و به صفت از این هم میگم که ما بخوایم از طالبان حمایت کنم. یعنی یک حاکمیت سرتاسری حاکم و مرکز قدرت اصلا وجود نداره. جرایم جنایی تا 80-90% که ریکارد است در منطقه در نسبت پاکستان ایران و این مسائل، مشکلات جنایی حل، مشکلات امنیتی مثلا حل، تورم، نرخ تورم که 18% بود 3.5% تا اینجا رکایش یافته، قیمت و کیفیت مواد غذایی نسبت به تمام کشورهای منطقه، قیمت و کیفیت ای در حدی است که گت اول میزنه در کشور ما خوشبختانه، و در آبادی که مثلا در سرکسازی که شما عملا میبینین که در کابل
خب یعنی ای که یک 29 میلیون انسان گرسنه باشه خیره.
خب مثلا خب اعتراض که شما بحث فقر یاد میکنه.
سر زمین فقر نیست، سر زمین میگیم که گرسنگی است مثلا روز به روز زیاد شده، میره 29 میلیون تقریبا 29 میلیون انسان یعنی در مسئله مشکلات اقتصادی دارن، کلی میره بیرون، یعنی کس صدای خود کشیده میگن نمیتونن. تا جایی که ما تعقیب میکنیم یعنی منعیز یک جورنالیست از او خاطر یعنی امنیت کلی امیر گزارش ها رو ما میتیم، امنیت هم خوب شده، دیگه هم خوب شده، کل چیزایی که شما گفتیم، منتها مردم کار ندارن و بسیار وضعشان خراب است. یعنی ایره چرا این کار کنیم؟ یعنی چطور میتونه هفته و بعد دو انگشت میگن پنهان کرد؟ یعنی به چی پلان دارن که این موضوع در طویل مدت و کوتاه مدت زودتر برطرف شوه از نظر شما؟
بس انکار خو منطقی نخواهد بود که در اینجا مطرح کنیم، اما سر عواملش میشه که آدم بحث کنه که عوامل فقر و عوامل بیکاری کردوش مثلا تقریبا لازم ملزومه که دیگه است. عوامل چیست؟ اگر وقت داریم که سر عواملش صحبت کنیم که عوامل مختلف داره، که اولی که افغانستان کشور رو برکشاف است مشخصه بزرگ.
خب ما اینطور یک چیز مثلا از نقطه نظر خود طالبا که اینا شریعت میگن نه نظر به صدر اسلام اینا کار میکنن. به طور مثال خب بگیریم شاخصهای خودشان، مثلا حضرت عمر رضی الله عنه میگه میرفت شوا گوش میکرد که کی گرسنه کی نیست، با سبا نام میبرد. این کارا را کردن نکردن کدامشان مثال داده میتونین؟ یا مثلا بسیار مسائل مثلا غنیمت که میامد او را به مردم تقسیم میکردن، به حضرت عمر رضی الله عنه 4 متر رسیده بود و به بچه 4 متر در مسجد میگه تو خائن هستی که زیاد گرفتی، یعنی بر خود چپن جور کردی، باز بچش میگه نه ما خود دادیم. یعنی اینی شاخصای اسلام ایسته، چیزی که ما شنیدیم ایاسته. مگه میتر اسلام در افغانستان است؟ چقدر میگن هفته 40 میلیون میایه؟ در کجا تقسیم کردین که مردم که اینه بر کسی اینه قدر بگیرنی؟ یا را تقسیم کردین شما یعنی حکومت کرده؟ یعنی چیزایی که یا میگن از قانون خودشان از صدر خودشان آدم باید مسائل طرح کنه. مثلا آقای رامسپور من غلط نگفتم، اگر شما یک کم که مسئله شریعت هم خواندین، اگر شما بس ادامه بتین که باز به مایار سب دوباره موقع میتیم. رامسپور سب
نظر که تشکر، شما یک قسم نقطه رو یاد کردین که دیگه دیالوگ نشه و ما هم لازم نمیبینیم دیالوگ شو، فقط یه حواله میکنیم آنچه را که دوست ما گفتن به شنونده های ما. هر افغان در هر جایی که صدای ما و شما برنامه ها رو تعقیب میکنن با واقعیت عینی جامعه بسیار زیاد اونا در دو سال پی بردن و میفهمن که شرایط از چی قرار است. فکر کنم به تبصره نیست، ولی مدینه فاضله ایره که این دوست ما ترسیم میکنن، فکر میکنن بیره مردم میبینن که امروز افغانستان به دوزخ مبدل شده، آزادی های مدنی و سیاسی از مردم گرفته شده، مشارکت زنها و تعلیم دخترها و زنها جلبش گرفته شده، اقتصاد فقر بیداد میکنه، افغانستان در انزوای ملی و بین المللی قرار گرفته. این تمامش مظاهری است که وجود داره متاسفانه. برای بیرون رفت از این باید فکر بکنیم و نظر بدیم که چطور میشه افغانستان از این منجلاب، از این وضعیت موجود برآید. تنها با گفتن نمیشه که ما بگیم که همه چیز گل و گلزار است. واقعیت ها، گزارش های سازمان های بین المللی، اعداد و ارقام، اینا همگی برعکس این چیزایی رو نشان میده که این دوست ما پیشتر در صحبت های خود بیان کردن. تشکر.
خب آفیسی سبق حق شما محفوظ است. یک شنونده امی لحظه در خط ما هست، یک شنونده دائمی ما فکر میکنیم. بله شنونده از بفرمایید. قاری سب پشتون شماستین بخیالم در خط.
مالی آقای نظر ما هستم، سلام های ما را قبول کنیم.
وعلیکم السلام، خوش آمدین سب به برنامه. اید بخیر گذشت؟
اید بخیر گذشت. کسایی که داشتن اید کدن، کسایی که نداشتن و دام اید کدن، ایدی هر دویشان متفاوت بودن. سلام های ما را قبول کنیم، سلام بر شما و سلام بر میمانایتان. اید گذشته ایتان مبارک باشه،
از تمامی
امت مسلمه مبارک باشه. اگر کدام سوالی دارین ما در خدمت هستم.
بله خب امی، روی از این مسئله ما صحبت میکنیم که اداره خوراکی وزارت وزراعت سازمان ملل متحد میگه موجودیت ها باعث از این شده که به مردم کمک نرسانن. افکار و نظریات مختلف موجود است. مایار صاحب میگن هیچ حراس نداشته باشین، اونا به خاطر جیب خود کار میکنن، اینا کوشش میکنن که این کمک ها قطع نشه، یعنی قسمت عمده شان میگن در جیب خود ماش و مصارف اداره ای گپا مصرف میکنن. خب اوچا میگه گرسنگی و سوی تغذیه در افغانستان میگه روز به روز افزایش پیدا میکنه. دیگه هم قسمی سازمان WFP یا سازمان جهانی غذا میگه که تا مای و اکتبر ذخایر مواد غذایی ما در افغانستان ختم میشه. در یک شرایط گفتیم در کوتاه مدت و طویل مدت چی باید شوه که مردم هرچی امکان داشته باشه مشکلاتشان کمتر و مشکلشان کم شوه، یعنی وضعشان بهتر شوه؟ شما من حیث یک شنونده بهترف چی فکر میکنین؟
اول خواه آقای نظر هم صحبت هایی را که میمانه ایتان میکنه بهترف صحبت بکنن، دوستانه صحبت بکنیم یک با دیگر. کلی موضوعات کلی موضوعات نظر به نظام و نظر به سیاست نسازیم که مال سیاستمدارم شدیم، کلی ما سیاستدارم شدیم، کلی ما الحمدلله. ولیکن بیاییم که بیترپانه صحبت بکنیم، بیترپانه قضاوت بکنیم، چیزی که در دیگر سمو در کاسا میبره. دویم ای با همه که معلوم است آقای نظر که بیکاری با وجود خود را شده، فقر اقتصاد با وجود خود را شده، مردم مشکلات دار، این همو مؤسسات پیلن که همو مؤسسات اگر کمک میکنه، یعنی بعضی خانه ای تو خانه ایجاد است که همون مؤسسات اگر کمکای خود قطع بکنه، امروز خود نداره، سبا خود نداره، ای تو بیوایی ما در سراغ در پالوی خود ما داریم که همون کمکا قطع شد و امروز خود نداره. یعنی 200 روپه یک بیوا، یک وقتی که اولاد یک بیوا پلاستیک جمع میکنه، از پلاستیک جمع کردن، از بوت رنگ کردن با چی با وجود میاد. این مایار سایبم با پذیره و اگر شما قرن اول و ای قرن اول و قرن پوانزان برابر نیست، در وقت خلافت حضرت عمر صاحب، ما یک وقت بریتان گفته بودم که در وقت خلافت حضرت عمر صاحب خوش سالی آمدن قحطی آمدن در مدینه مبارک، روزی جمعه بود، بر بالای منبر بود، این بتواتر ثابت است، کتابه ثابت کرده، اگر بری معیار صاحب معلوم است، اگر نیست بری ما معلوم است. روزی جمعه بود، مبارک بر بالای منبر بود، خطبه میخوان، صحابه کرام و تابعین در زیر خطبه ایشان بودن، امشکم که گوش نشه و آقا این نظر مروادر میفهم، یک درسته یک رقم صدا میتا اشکم مبارک بشته بود صدا میداد، باز امشکم خود به امرای مشت خود زد، گفت اشکم ما اگر خاموش میشی میلید، اگر صدا میکنی میلید، با والله قسم استا کرایت ما سیر نشوه ما تو را نان نمیتوم. او دوره را قطعی دوره مقایسه هم نکنیم آقای نظر، او دوره بیشتر او دوره صحابه کرام بود، از خلفای راشدین بود، کلی شاولیا بود، دوستای خدا بود، جوانا بود، اونا پاک مردم بود، هیچ ناپاکی نداشتر بینش. آمدیم در این قرن ایره امه امامیه پذیریم که بیکار، خصوصا امو چار قشر یا سی قشر بیشتر در زیر تاثیر فقر اقتصادی است. اول متقاعدین است که معاش خود را نگرفتن، دویم معلولین هستند، یعنی ما از جمله معلولین میایم. اگر معاش اول خواه معاش ما معاشی که بری ما میتا بری ما کفایت نمیکنه، اگر پردن امورم تبالی نداده آلی آمدی شاست که میتیم و میتیم. دویم سیوم قشر اوناسی است، کسایی که بیکار هستند، از کار ماندن، از تحصیل ماندن، اونا بیکار هستن، اونا در زیر فقر اقتصادی قرار داره. او را مایار صاحبم میفهمه که مهاجرای ما که در آبای یونان غرق میشه بخاطر چی میره. امروز اولادای ما باید اولادای خود به تعلیم سوق میدادیم. اولادای ما امروز در ایران کار میکنه، از قلب انسان خون میچکه. ایجا اگر پردن هر کس که بگوی کار است، در مقابل 200 افغانی یک آدم 10 ساعت کار کنه و 200 افغانی در یک فامیلی اشنپاره چی میشه؟ نو آقای نظر ایره هر کس میفهمه، اما رای حل داره، رای حل ایره کم داره، امو کومکایی که میایه اگر بوجه صحیح تقسیم شوه، ملت هم خیانت نکنه، دولت هم نکنه، دولت رای حالی شاموست که بری ملت یکم که کار پیدا کنه، مشکلات مردم تا جایی دولت را بکنه، تا جایی مؤسسات را بکنه، تا جایی در بین مردم وحدت بیایه، تا جایی با امرای جهان سازش بکنه، رای حل داره. ولیکن اگر پردن ما ایرم نمی کنیم، ورم نمی کنیم، ورم نمی کنیم، باز رای حل نداره دیگه، ملت چی کنه میتانه؟
به هر حال کل مسئله کمکای اضطراری تبدیل شد به سیاست و کل چیزم به سیاست به خیال مربوط میشه. از شنوندگان محترم، تکرار برنامه زیر آسمان کبود ادامه دارد. حافظ عزیز محترم، شما چطوری پس میارین به اصل موضوع؟ ببینیم قاری صاحب پشتون هم شنیدین، دو مهمان دیگر ما هم شنیدین. حافظ عزیز
قاری صاحب خو از بین مردم برخواسته و خودش هم معلول است و گپ را که زدن به پای بسا صادقانه بود و حوالی هم که داشتن به صدر اسلام هم یه گفتشون مستند بود، به پای خوبی زدن. به هر صورت روی حل مسئله به این سادگی رو در یک بحث کوتاه ممکن نیست که آدم را کنه، ولی به صورت پیشرده میتونیم بگیم که اقتصاد بیان متبلور سیاست است، سیاست بیان متبلور اقتصاد است، یعنی اقتصاد به خاطر سیاست است و به خاطر رفاه است و به خاطر همی است که معیشت مردم درست شود و دولت ها به نیابت از مردم با تدبیر و با سنجش و با حسن عمل خود بتانند که ملت ها را از فقر نجات بدن و به طرف رفاه و سعادت و خوشبختی و آرامی و رونق اقتصادی ببرن. در شرایط فعلی مشکل اساسی ما بارها گفتیم و لیم بزبطن میرم که ما نیازمند سرمایه گذاری های بزرگ هستیم. چینی که سالانه بیش از 1 میلیون نفر از گرسنگی کاود میمردن در اونجا و خودش حالی از بزرگترین صادر کننده های دنیا و از جمله مواد خوراکی است. وی از برکت یک مراودی بسیار وسیع جهانی است. 1000 شرکتی که کل دنیا را میره جور میکنه چین آمدن جور کردن. مثلا مرسدس بنز از آلمان کده در چین زیادتر تولید میشه و اون دو فروخته میشه و هم بازار بزرگ است هم این کار خود. در افغانستان هم میتونه که از این مزیت ها استفاده کنه. هندوستان هم امیال ما در بنگلور رفتم و دیدم که آی بی ام همون کمپانی بزرگ امریکایی که در سن حوزه مرکزش هست تحسیصاتش که در هندوستان دیدون کلانتر از تحسیصاتی بود در مرکز اساسی خود داشت. یعنی که سرمایه‌گذاری بسیار کلانی جا کنه بودن همین های تک که حال در هندوستان هست از خودشان خونی سمیر دیگر ها وردن چون کارگر ارزان داشتن، دیسپلین کار داشتن، قوانین داشتن، وضعیت مساعد برای سرمایه‌گذارا داشتن، اونا آمدن اینجا. در افغانستان هم ما مؤلفه های رشد داریم، مزیت های بسیار زیادی داریم، از جمله مثال معادن ما بسیار سرشار است، نیروی کار بسیار جوان و با استعداد داریم، آبهای سرگردان داریم که زمان حمله چنگیز و بعد این به اون سال آبها نرفته، او از زمین ها نرفته و زمین های بکر بایر داریم. ما برای رشد بسیار پتانسیل ها و ظرفیت های استفاده نشده داریم، ولی بدون سرمایه گذاری، بدون باز بودن ذهن دنیا در باره ما و بدون کمک جامعه بین‌المللی و بدون حداقل استقراض یا قرض گرفتن از منابع مشروع به خاطر انکشاف، ما نگر به گرساخی اقتصادی رسیده نمیتونیم. تجربه خود ما هم در اتاق تجارت افغانستان هم در اتاق تجارت که یک مدت امور مسئله چه داشتم برای ما واضح هم اقتصاد ترکیه را دیدم، اقتصاد مثلا ایران در حالت انزوا و در حالت تغییرات دیدم و اقتصاد قزاقستان، اقتصاد آذربایجان، اقتصاد کشورهای عضو را که هر روز میرفتم آنهاشون مراوده داشتم و برسای از او اعضای اتمندی اتاق ما بودن و راه های رشد دیدم عملا که چه قسم اینا از عقب ماندگی به رشد تور رفتن. حتی همی تغییر نظام و سیستم چقدر خوب مدیریت کردن. به طور مثال شما میدونین که قزاقستان و آذربایجان و ازبکستان و این کشورها اینا با شیوه سیستم سوسیالیستی و فازهای بالای سوسیالیستی عمل میکردن، کل اقتصاد دولتی بود و چطور یار تانستن که به اقتصاد بازار یا اقتصاد مردمی تبدیل کنن و سرمایه‌گذاری های بزرگ جان جلب کنن. ما از واقع در پیشینی زیادتر داریم، ما در گذشته می تجربه را کم بیش داشتیم.
بله امینجا آفزی صاحب، امینجا یک نمونه شما یاد کردین مسئله چین است. چین میفهمین که رژیم در دست یک حزب است، یعنی یک قدرت متمرکز در دست یک حزب است و اینا سالهای پیش متوجه شدن که ما با یک سیستم پلان مرکزی به جای نمیرسیم. از او خاطر اقتصاد لیبرال ساختن، آزاد ساختن، مردم ماندن گفتن کار بکنن. حالا میگن که در سال شاید 2050 یا از اون کمتر میگن بزرگترین اقتصاد دنیا خواهد شد، یعنی قدرت اقتصادی دنیا خواهد شد. در افریقا اینا سرمایه گذاری میکنن، نفرهای چینایی ها میرن در هر طرف. از او خاطر همین مدل اگر حکومت طالبا هم قبول بکنن بگن که خب ما کل کار ما ایست که شما نماز بخونین، چادری بپوشین، مثلا این کارا رو ما کنترل میکنیم که شریعت نبرایم، مگم اقتصاد بیاین شما جور کنین مردم افغانستان، کسایی که گپ همه میفهمن اقتصاد میفهمن، یک آزادی بده. همین سوال فکرتان نره که یک شنونده از وصل شده. بله شنونده دایمی ما زهرا جان است، بخیر زهرا جان، خوش آمدین به برنامه.
متشکر، سلامت باشین. سلام به شما نظر صاحب همکارانتان و مهمانتان، متشکر، تشکر از شما که موضوع خوب و بر مردم انتخاب میکنید.
بله خب سوال خاص دارین. ما موضوع ای بود که یک طرف میگن که کمک ها فایده نداره، دیگه طرف میگن فعلا ضرور است. خودت منعیس یک شهروند افغانستان، خودت چی فکر میکنی؟ کمک های جامعه بین المللی ضروری است یا نیست؟ اگر کمک ها میشه به شما میرسه نمیرسه، یا به اطرافیاتون میرسه نمیرسه، شما به کمک ضرورت دارین ندارین؟ منعیس یک فردی که در افغانستان زندگی میکنین چی فکر میکنین؟ بفرمایید.
بله، من اول میخواستم که من یک چیز میخواستم روی این موضوع اشاره کنم که نظر شما ببینید در حال که افغانستان دارای بسیار چیزهای قیمتی میباشه، از جمله سنگهای قیمتی، معدن و همچنان لیتیم، اینا هر حکومت که هست به خصوص طالبان یعنی به کشور خارجی میفروشن، پول شده از جیب شخصی خود میندازن، اصلا به زندگی مردم فکر نمیکنن، از این کمک ها از این پول از این برمرد تقسیم نمیکنن، کمک نمیکنن، باز اینا از جام جهانی گدایی میکنن. بله، چطور کمترین فرد افغانستان باشه که به کمک های جام جهانی نیاز نداشته باشه؟ بیشتر مردم روی این کمک ها زندگیشون پیش میره. اگر خودتان هم میشنوید که این سازمان جهانی میگه اگر کمک ها قطع شه بیشتر مردم امکان داره که از گرسنگی بمیره. شاید من این دفعه که بگمیان میگم شاید از گرسنگی مردم مرده باشه، اگر طالبا میگر که نمرده، از مردن بدترشن. وقتی که از گرسنگی کمک نباشه، غذا نباشه، این اطفالشون رو به فروش میرسانن، از این بدنشون رو به فروش میرسانن، از این که دیگه چیز بد چیست. و همچنان روی یک چیز دیگه میخواستم که اشاره کنم، اینا میگن که مواد مخدر در افغانستان را اجازه داده نمیشه که مردم کاشت کنن. خب اینا ایره به کدام احساس میگن؟ من میخوام یه بگم که نظر صاحب اینا بر مردم طالبا اجازه را میتن که مواد مخدر یعنی کاشت کنن، اما خودشان یگانه منابع درآمد طالبا مواد مخدر است که میفروشن یا از این درآمد بزرگ دارن.
تشکر. یا معلومات شما، نظر شما انعکاس افت کدام سوال خاص اگر دارین؟ خوب اگر این خداحافظی میکنیم.
آنی تشکر کنم، سوال خاص نداشتم، میمونی تنگر روی اینوی آزوی اول بس کنم.
تشکر زهرا جان. خب حافظی صاحب، نوبت شما بود که من فراموش کردم. امی گفتیم که اگر مدل چین قبول بکنن فعلا، یعنی تا وقتی که بتانن کل مسائل صحیح تر بکنن، بانن تجارا را، کسایی که کار میکنن کوپراتیف ها جور شه و از این قبیل مسائل که اقتصاد عاجز به این نشه که از دنیا کمک بگیرن. نه چی میگن حافظی صاحب؟ اول شما
خدمت شما عرض بکنم آقای نظر، مثل که آدم ها یکی از دیگه فرق دارن، نشان انگشت و موی و کاریشون، هویت کشورها و مزایای کشورها و مشکلات کشورها هم فرق میکنن. ما هیچ کافی هیچ کشور را نمیتونیم موافقانه عملی بکنیم، مثل که نتونستیم سوسیالیزم انگلیسی را نتونستیم و نظام اقتصاد بازار آزاد امریکایی هم نشد در این تدبیر، و همچنان ما نمیتونیم که مدل چینایی رو 100% دیگه تطبیق کنیم. ما نیازمند شناخت رای رشد خود هستیم که افغانستان وضعیت خود داره، تاریخ تمدن خود داره، تاریخ اقتصاد خود داره، معدن خود داره و مواصفات رو داره که با چین فرق میکنه. بنابراین دلیل یک چیز میشه و فرمودی شما که اونا با داشتن حزب کمونیست دن چاوپینگ، شما که آثارش بخونین دوید 50-60 جلد کتاب درباره اقتصاد و درباره تفاوت اقتصاد با سیاست نوشته و بالاخره رئیس صدر اعظم و رئیس رهبری چین، بالاخره رئیس جمهور چین وقتی که موقع پیدا کرد امر تیم خود تانستن که مسیر تغییر بدن. در اون سا تلفات دادن، مثلا لیو چاوچی در اون جریان کشته شد، مثلا اوفنیکسای کمونیست که اقتصاد سوسیالیستی میخواستن او رو نماندن، دیگر لیبیا و گفتن یک کسی دیگر بود. خب هر سال اشخاص و افراد زیادی در اینجا
سرد شدن. تشکر حافظی صاحب.
ما فقط اگر میکنیم که باید ما رای رشد خود داشته باشیم با توجه به تجربه جهانی و مزایا و امکانات
و چالش های داخلی. بسیار تشکر. خب نوبت مایار صاحب است. مایار صاحب، شما رای بیرون رفته چی میبینین اگر یک چیز شوه که اقتصاد یک ذره لیبرال تر شوه تا که رژیم بتونه پلانای خود بسلا درست بکنه، چطور خواهد شد؟ اتر یک امکان هست به نظر شما؟
بله، یکی خب بحث 40 میلیون یاد شد، ایره باید تصحیح کنم که 40 میلیون مربوط نظام نیست، او از طرف سازمان مصرف میشه. بحث عدالت عمری یاد شد، ایره باید دیده شود که نظام فعلی یا سرار نظام فعلی دو سه مشخصه بسیار خوب داره که یکی از اون متقی بودنشان است و یکی دیگه یا مردم تجملی نیستن، هیچ کدام به دو سه مترف پوشش نمیگردن، بسیار زندگی ساده دارن. یعنی اگر با حضرت عمر و دولت اون قابل مقایسه نیست، اما تقلید از اون وا میکنن. یعنی ایره مردم هم دوبارهش میفهمن. دوباره حل مسائل مثلا دو عامل است، یک عامل داخلی است، یک عامل خارجی. عامل داخلی که مربوط نظام میشه یا بیچاره تلاش خدا میکنن، عامل بیرونی یکی تحریم است، یکی که یک بخش بزرگ از سران حکومت قبلی سرمایه بسیار زیاد را که خود انتقال دادن بیرون، یعنی مسئله ای تو نیست که مثلا این پیسا رو طالبا ایفمایل نکرده، این پیسا بیرو طالبا کرده، بانک های خالی روبرو شدن. اینالی اگر ما مثلا اگر سر حل مسئله گرد بزنیم، خود اول باید سر عاملش هم این پیسا اگر داخل انتقال شوه یا اگر برش پیدا شوه، همی پیسایی که مثلا بده ها مرتب پیسای بیشتر از این
در میاد. خب شرطش واضح میگن که دخترها را به مکتب باید آزاد کنن از این قبیل. چرا دخترها را به مکتب روان نمیگن؟ چی نقص داره؟ مثل در پاکستان که چادری میرن دخترها در اونجا، اونا خب بد اخلاق نمیشن یا بد اخلاق میشن؟ در پاکستانی کل دخترها میلیون ها یعنی 100 میلیون دختر خوشایند بره بابا و کلشون بد اخلاق است. یعنی یک منطق باید داشته باشم که ما بفهمیم نی؟ یعنی چرا این کارا نمیکنن به طور مثال؟
بلکل بس هم اینمی بود که یعنی ما بیشتر از 10 میلیارد که اونجا ما بند است، یعنی بیشتر از از طرف دوزای قبلی حکومت قبلی یا فرار داشت شده.
خب مایار صاحب و خزمو خاطر چپه شدن حکومتشان از خاطر فساد اداری میگن که یکی از سببهای اساسیشان نمی بود که از امو خاطر جامعه جهانی هم روی برگشتان، در امریکا هم برگشتان، طالبا را گفت بیا ما کدت کمک میکنیم از این قبیل مسائل، او رو سر از او استاد نشیم. یعنی یک راه بیرون رفته، یعنی بسیار منطقی بدون از اینکه احساساتی شویم. چی فکر میکنین طالبا چی باید بکنن امیالا که بتانن سرپای خود استاد شون از لحاظ اقتصادی؟ یعنی این اگر پیشنهاد کنین.
بلکل در بخش تحصیلات و تعلیم اوناس پرسان کردین، از نگاه شرعی و از نگاه قانونی حق مسلمشان است. موانع مشکلات که در نصاب یا مثلا در امنیت یا در مدیریت یا در هر بخشی که موجود بود، 2 سال وقت بسیار زیاد است که باید برداشت شده باشه، حل شده باشه. این موانع باید از بین بره. و جالبی که این یک بحث اقتصادی هم است که سازمان ملل و مثلا جهانیان هم سر حقوق زنان زیاد تاکید داره، یک منافع مشترک بین سازمان، حکومت و ملت ایجاد شده. خواست ملت هم اینه میست نظام بخش بزرگ شمی تقاضا رو داره و سازمان ملل هم این یک قدم خودش برای رسمیت شناسی هم است. بهتر است که این منافع مشترک هم ایجاد شده و از این فرصت استفاده شود. مسئله رسمیت اگر هر شب بخش بزرگ مشکلات اقتصادی ما بشار برادرم اشاره کرد، یک اتصال اقتصادی در بخش بانکداری و تجارت و سرمایه گذاری اینجا به میان به و این موانع برداشته میشه.
تشکر مایار صاحب محترم. شنوندگان محترم، تکرار برنامه زیر آسمان کبود ادامه دارد. خب محترم آقای رامزپور، آخرین سخن از شما برازی که یک چند دقیقه وقتر استودیو رو ترک کنیم که همکارای بعدی به برنامه میاین، زو خاطر از آماده میشیم. شما میتونین که برنامه رو جنبندی بکنین بی‌طرفانه؟ بفرمایید. چه
جناب نظر صاحب، دوستای عزیز ما در برنامه طرح ها و نظریات بسیار خوب جامعی را ارائه کردن، جناب آفیزی صاحب و جناب مایار صاحب. تعلیم نسوان یکی از چالش هایی که امروز دنیا سرش پافشاری میکنه که باید حل شود، با قوت خود هنوز باقی است، مستلزم حفظ توجه جدی حاکمیت موجود است و همچنان شناخت بین المللی. برای رسیدن به شناخت بین المللی که افغانستان نمیتونه مجزا از سایر کشورهای اسلامی و جامعه جهانی باشه، باید یک سلسله گامهایی برداشته شود و متاسفانه این گام ها مستلزم همکاری دو جانبه است. اینطور نمیشه که دنیا اصرار بکنه و اینا قبول نکنه و اینا راهای خود را داشته باشن و دنیا نپذیره. بالاخره باید در نقطه جمع بین هم دیگر خود برسن. گفتمان بین الافغانی میتونه یکی از راههایی باشه که دوباره باید احیا شوه، آغاز شوه و افغان ها فرصت داده شوند که نظریات خود را بکنن و حاکمیت هم این توانمندی و ظرفیت پیدا بکنه که نظر مردم جمع بکنه و از تکروی و انحصار قدرت هم یک اندازه باید صرف نظر کنن. فکر میکنم کلی مؤلفه ها اگر دست به دست هم بده، شاید افغانستان بتونه یک رای مطلوب پیدا بکنه.
بله، بسیار تشکر از اشتراکتان به برنامه محترم. آقای آذرخش حافظی، کارشناس مسائل اقتصادی، آقای محمد ابوالاحرار رامزپور، کارشناس حقوق بشر در پانتون لند سویدن، و همچنان آقای داوود مایار، کارشناس مسائل سیاسی اقتصادی، و تمام شنوندگان محترمی که به برنامه اشتراک کردن، از کلشان تشکری میکنیم. در آخر برنامه هم پارم یک موسیقی را میشنوانه که تا به برنامه بعدی آمادگی شوه. از او خاطر ما مزدورتان رخصت. بسیار جات تشکر از اشتراکتان به برنامه.
Gul se